بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، سلام روح زیبا، برکت باشه حضورت و دوامت در دوره آینه شو. پرهیز و هوشیاری، حضور در لحظه شاید یکی از سخت ترین کارهای دنیا باشه. ما عادت کردیم به غفلت، به تقلید، به تکرار. حال هوشیار بودن و حضور در لحظه نداریم. میدونی چرا؟ چون جان و روحه که حضور در لحظه پیدا میکنه. و این جان و روح طفلکی رو ما پشت خروارها بار سنگین جهان ماده، جهان خاک اسیر کردیم. از بعد لطیف یه نیروی لطیف رو خواهیم بکشیم تا این سختی و سفتی و تاریکی و ظلمتی که خودمون هستیم. و البته حسم نمی کنیم که سخت باشه، تاریک باشه، چون از جنس اون شدیم. به لطف الهی داریم این جنس سفت و سخت رو می سابیم تا براق بشه، تا لطیف بشه. مهیای لقمه پرهیز این نشست باش. به شرط آگاهی زمزمه کنیم. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک، به هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند، به هر آنچه مانع وحدت من با ذات الهی و باز شدن جریان فراوانی به زندگی می شه. فارغ از نیروهای سنگین و تاریک گذشته و ابهام و ترس آینده، فرا می خوانم نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. کجای کاریم؟ جهت رو که هماهنگ کرد. همسو شدیم با کل هستی. و چقدر خسته می شدیم در این حرکت متضاد با کل جریان هستی. یه باور غلط رو شستیم رفت. ما جدا نیستیم. ما با وجود الهی یکی هستیم و از اون شگفت‌انگیزتر این که اون دمادم شاهد و ناظر ماست. چشم در چشم، فیس در فیس. این حقیقت باعث شد که به صرافت این بیفتیم که بی ادب نباشیم، غایب نباشیم. تا همینجا با این حقیقت‌ها و آگاهی‌ها و تمرینش مطمئنم که درخشندگی رو، لطافت رو، سبکی رو، حال خوش پایدار رو در خودت حس می‌کنی. ولی خوبه که تا زیاد دور نشدیم و آگاهی برات عادت و شایعه نشده، تا در رکود فقط شنونده بودن فرو نرفتی، بریم سراغ یه پرهیز مهم. کافر نمون. یعنی چی؟ آگاهی پتانسیل حرکت ماست. ما مؤمن و آگاه زاده نمیشیم. اتفاقا ما کافر و به واسطه این جهل و کفر مشرک زاده میشیم. ابتدای تولد ما خدا نمیشناسیم. پدر و مادر خدای ما هستند و ما یواش یواش این خدا رو به اشخاص و اجسام دیگه، موقعیت‌های دیگه منتقل میکنیم. بر اساس این انتقال خدا و شرکی که دوچار میشیم، معانی زندگیمون رو هم تعریف میکنیم. وقتی خدا بر اساس حقیقت وجودی خودش برای ما تعریف نمیشه و زندگی هم بر اساس حقیقت و قوانین خودش توصیف نمیشه، من ذهنی که در ما هویت میگیره، شکل میگیره، رشد میکنه، یک کافره و این کافر ناجنسه. به اصطلاح قرآنی نجسه. یعنی در ضدیت با نور درون ما هست. در آیه های قرآن از ناجنس، نجس بودن کافر گفته شده و ما منع شدیم از تجارت و رابطه با کافر. ولی این کافر رو بیرون از خودمون در اقلیم‌های دیگه تعریف کردیم، در حالی که این کافر با بسته شدن ذهن ما و کامل شدن نفس از آگاهی‌ها، اطلاعات و علم ناهمسوی ما در خود ما متولد میشه و رشد میکنه. از سن تکلیف ما موظفیم که این ضد الله، این کافر، این مشرک رو در خودمون شناسایی کنیم با کمک آیه های قرآن. آیه های قرآن در توصیف کی صحبت میکنه؟ کافر، مشرک، منافق، مرتد، ظالم. و ما این مراتب رو خارج از خودمون توصیف کردیم. وقتی وارد مسیر معرفت میشی، میای به سمت علمی که با علم الهی و قوانین خدا همسوست، اون جاهل و کافر درون شناسایی میشه. همون لحظاتی که به آها مومنت میرسی، آها، داشتم اشتباه میکردم، این قانونه، قانون زندگی، تا حالا داشتم اینجوری رفتار میکردم، یعنی من کافر بودم، یعنی من واقعا مشرک بودم، در حال که فکر میکردم مؤمنم، خدا پرستم، دارم از خدا اطاعت میکنم. ببین این آهانها کافر رو در تو شناسایی میکنه، ولی فقط شناساییش کافی نیست. اینجا آغاز توبه است، آغاز بازگشت که خیلی راحت هم نیست، یک جهاده. مراتب توبه تازه بعد از شناخت شروع میشه. شناخت اولین مرحله است و بعد از شناخت ما تازه جهاد رو شروع میکنیم و اینقدر ادامه میدیم تا اون من کافر، من مشرک، من ظالم، من مرتد شهید بشه و قرب آنی اتفاق بیفته. چقدر حاضری برای این جهان بها پرداخت کنی؟ از فرصتی که داری، از توانت، از 24 شبانه روزت، از آنچه که میل و هوس داری که بهش مشغول باشی، از صبر و آرامش و قرار و بها پرداختن در مقابل داروی تلخ پرهیز. علم سابق ما ناخودآگاهی شده، از بد روش متمرکز شدیم و تمرینش کردیم. مثل یه سنگ نوشته تو عمق ناخودآگاه یه برنامه‌ای شده که داره سیستم ما رو هدایت میکنه. عمل ناخودآگاهی یک عادت میشه و ترک عادت خیلی سخته. ما یواش یواش باید اون عادت رو ترک کنیم و جاش یه برنامه جدید ثبت کنیم. یه نفس آرام و عمیق بکش و با دقت ضبط در هزار گوش کن. خب خیلیه که اعتقادی به سواد زندگی ندارن و هر آنچه که به ارث از اجدادشون روی ژنشون آوردن، روی حافظه سلولیشون و هر آنچه که از خانواده و جامعه و جماعت که توش قرار میگیرند یاد میگیرن، اسمش میشه علم و عقل، تا حدی که اصلا روش متعصب میشن. خب این گروه که براشون طلب خیر و آگاهی و بیداری داریم، یک گروه یکم بیدار میشن، یا داوطلبانه یا در اثر تضادها و چالشهای زندگی، میبینن یه چیزی با علمشون، با سوادشون، با همونایی که روش تعصب دارن نمیخونه. این علم و باور، این سواد، این چیزی که اسمشو میذاریم عقل و خرد، اگر با حقیقت زندگی میخونه باید در تمام موارد زندگی به کار بیاد و ما وانمونیم، در نمونیم، دچار شک و تردید نشیم، تو گرفتاری و چالش نمونیم. باید بتونیم از این عقل، از این خرد، از این دانشی که داریم صرف امور زندگیمون کنیم و اونها رو اداره کنیم. وقتی گیر میکنیم یه جای کار میلنگه. کجا؟ علم و دانش و معرفتمون. اونجاست که میایم سراغ معرفتی که واقعا با جریان زندگی همخوانی داشته باشه. علم ناهماهنگ رو تشخیص میدیم. همینجا خیلی ها وا میمونن، حال تغییر ندارند. از این گروه بدتر اونایی که میرن تو توهم تغییر، بدون اینکه واقعا منششون، رفتارشون، خلقشون، بیانشون تغییر کرده باشه. این گروه فقط شنوندن، از بس حرف قشن شنیدن تبدیل شدن به یک سخنران انگیزشی. کلی حرف انگیزشی بلدن، کلی انشا و توصیفی صحبت می کنند. ولی خلق، بیان، زندگی داغونه. این افراد توی انتظار ممتد اسیرند و هی با مسکن حرفای انگیزشی خودشون رو سرپا نگه می دارند. و انقدرم تو موج این حرفای انگیزشی غرق شدن، باور کردن که تغییر کردند. حرف قشنگ می زنند، اما کافر درون در رأس کار داره همه چیز رو کنترل می کنه. خوشبینانه از جماعت که میرن سراغ معرفت 3-5% تغییر میکنند. بقیه امیدوار در حال هروله هستند بین کتابها، سخنرانها، جلسات، دوره ها، کانال ها. شاید بپرسی که خب زندگیشون که تغییر نکرده، رنجشون که هست، چرا به صرافت نمیفتند؟ خمارن. عادت کردن هی حرف انگیزشی و حرف قشنگ بشنوند، یه موجی اونا رو بگیره بدون اینکه بهایی پرداخت کنن، تلاشی داشته باشن. در کاهلی و راحت طلبی مثل یه معتاد، وقتی شور و موجه اون دانستگی خوابید، دیگه بهشون حال نداد، کیف نداد، شارژشون نکرد، میرن سراغ یه منبع دیگه و دوباره اوج میگیرن، شور میگیرن. دقیقا شبیه معتادا. مگه معتاد میفهمه تو زندگیش چه خبره، چقدر خرابه؟ و اگر هم بفهمه، باز دوباره میره سراغ اعتیادش که این خرابی رو نفهمه. او زیادن، 95-97% کسایی که میان سراغ معرفت و مثل یه معتاد و خمار رفتار میکنن. یه دقیقه از یه فایل، از یه دوره شارژن، یه دقیقه دیگه خمارن. و برای اینکه این خماری و دردها و رنجهای زندگیشون رو حس نکنن، سری میرن سراغ یه شارژ و مسکن دیگه. یه جوری داره بیان میشه انگار ما جز این گروه ها نیستیم. چرا؟ ما هم هستیم. نظر چیه که همت کنیم و به مدد پرهیزی که تو این دوره هست، ما هم از کافر درون پرهیز کنی؟ به زندگیت نگاه کن. واقعا تغییر کرده یا تو منتظر تغییر هستی؟ واقعا برای آگاهی بها پرداخت میکنی؟ مشق میکنی؟ تمرین میکنی؟ زندگیش میکنی؟ و اون رو حقیقتا تجربه و بیان میکنی؟ بعدن اتفاقی نمیفته. بعدن فقط میمیریم. فرصت از دست میدیم. همین لحظه، همین جا میارزه اگر جنگ پایدار با کافر درون رو شروع کنی. پروردگار در آیه های قرآن خیلی محکم درباره مبارزه با کافر گفته، ولی ما اون رو بیرون از خودمون توصیف کردیم، حتی مربوط به قرنهای پیش. الان که کافر نداریم که ما بخوایم باهاش بجنگیم. و اتفاقا همین ناشناخت ها و برداشت های اشتباه رو توجیه این قرار دادیم که قرآن برای عصر و دوری ما نیست. مال همون 14 قرن پیشه. مال عرب هاست. ببین آیه هاش به ما و دوره ما نمیخوره. بریم سراغ سوره انفال آیه 15 به بعد ببینیم به دوره ما میخوره یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شوید، به آنها پشت نکنید، بی خیالشون نشید، باهاشون صلح نکنید، باشون راه نیاید، بهشون عادت نکنید. آیه 16. و من یولهم یومئذ دبرهو الا متحرفن لقتالن متحیزن الى فعتن فقط با عب غضبن من الله و معواه و جهنم و بئس المصیر. و هر کسی که کافر رو ببینه تشخیص بده، در آن هنگام به آنها پشت کنه، باهاشون کنار بیاد، اونها رو ندیده بگیره، باهاشون صلح کنه، مگر در صورتی که هدفش از کنارگیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروه مجاهدان باشد، چنین کسی گرفتار غضب پروردگار خواهد شد و مأوای او جهنم است و چه بد جایگاهی است. شنیدی چه اشاره‌ای شد؟ وقتی کافر رو میبینی، اجازه و حق سهل‌انگاری و چشم پوشی و کنار اومدن و عادت کردن و صلح کردن نداری. باید وارد جنگ بشی، اون رو محاصره، اسیر و نابود کنی. چون اگه اون رو نابود نکنی، اون تو رو نابود میکنه. کافر درون دست ساز و گماشته شیطانه. چقدر تو آیه ها اشاره شده که شیطان عدو مبین؟ حالا ممکنه دست نشانده و نفوذیش در ما به خیر و مصلحت ما کاری بکنه و اینکه ما اگر از روی کاهلی، تنبلی، خماری باهاش کنار بیایم، ازش چشم پوشی کنیم، اون با ما کنار میاد، اون از هدفش که نابودی ماست چشم پوشی میکنه. فقط به این شرط میتونی مقابل کافر درون کوتاه بیای که فرصت خریده باشی برای افزایش آگاهی و توان جهادت، و الا زندگیت جهنم میشه و همون کافر درونه که داره زندگیت رو جهنم میکنه. از روی بیسوادی، کاهلی، راحت طلبی، کافری، مشرکی مغضوب خدا میشی. و این مورد غضب قرار گرفتن به این معنی نیست که خدا از ما بدش میاد. ما با کفر و جهل و شرکمون سواد قوانین الهی رو نداریم. اینه که خلاف جریان زندگی حرکت میکنیم. زندگی سخت میشه، پر از رنج و درد میشه و مأوای ما همون جهنمی که خدا اشاره کرده قرار میگیره. و چه بد جایگاهی است. هممون تجربه کردیم که اوه چه بد جایگاهی است. ما به خاطر قانون بقای ذهن و ناخودآگاه از مقابله با ناشناخت میترسیم. یکی از دلایلی که مقابل کافر درون کوتاه میایم، ندیده میگیریمش، زیر سیبیلی رد میکنیم، به بودنش عادت میکنیم، حتی به عواقب بودنش عادت میکنیم، همین ترس از ناشناخته. آیه 17 سوره انفال رو با هم زمزمه کنیم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. خدا که از ترس و راحت طلبی ما با خبره، میگه نه ترس، تو پشت به کافر نکن، جهاد رو شروع کن. این تو نیستی که میکشی، من میکشم. این تو نیستی که تیر میندازی، من تیر میندازم. تو نیت کن، اقدام کن، حرکت رو شروع کن. حفاظت، هدایت و دوامش تا پیروزی با من. حضرت داوود وقتی به جنگ میرفت، یکی از مانتراهای قدرتمندش این بود که جنگ از آن خداست و پیروزی از آن ماست. در آیه 4 سوره حضرت محمد، پروردگار مراحل برخورد با کافر رو بهش اشاره کرده. با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم. وقتی کافر رو مشاهده کردی، شدت با قدرت گردنش رو بزن. فشد الوساق فاما منا بعد و اما فداعا حتی تزع الحرب و اوزارها. اونا رو سخت محاصره کنید، محکم ببندید، بر آنها منت بذارید، از اونها فدیه و عوض و غنایم بگیرید و انقدر بر اونها سخت بگیرید تا کنترل شما و جنگ با شما رو رها کنند. کافر درون باید بها بده، فدیه بده، غنیمت بده. برای مؤمن شدن، برای ورود به بهشت زندگی باید بها پرداخت کنی. از مالت، از توانت، از وقت و فرصت زندگیت و فقط شنیدن و مطالعه کردن و شناسایی کافی نیست. شاید بگی اصلا خدا چرا برنامه نویسی ما رو کامل با نور خودش، حقیقت علمش یکی نکرد؟ چرا روی ناخودآگاه ما، ذهن ما آیه های قرآن رو ثبت نکرد تا ما دیگه دوچار جنگ نشیم، گم نشیم، کافر نشیم، مشرک نشیم؟ آیه های قرآن بر فطرت ما، بر قلب ما ثبت شده. وجود اصلی ما، اون خیش معتبر، از آیه های قرآن با خبره. اما ولا یشاء الله لانتصر منهم ولیکن لیبلو بعضکم ببعضن. این جریان آفرینش ما محک عاشق واقعی هم داریم و خداوند میتونست مثل ملائک، مثل جهان ماده به ما هم ذهن نده و ما از روی جبر مطیع باشیم. من این داستان جبر و اختیار محک عاشق واقعیه برای آزمودن گروهی از ما با گروهی دیگر. چقدر حاضری برای خدا، برای خالقت، برای همنشینی با او، برای بازگشت به خانه بها پرداخت کنی، داروی تلخ پرهیز رو سر بکشی، با کافر درون جهاد کنی؟ به زندگی روح‌های والا نگاه کن، به پیامبران، به ائمه، به عرفای واصلی که تو این راه شهید شدن، جان خودشون رو نثار کردند. وقتی دم از عشق بر خالق میزنی، باید طاقت طی کردن این مراحل رو داشته باشی. ما توی مراقبه، توی نیایش، توی جلسه معرفتی یه شور و حالی به دست میاریم. فکر میکنیم همون جریان عشق بوده و با همون دم از عشق بازی با خدا میزنیم. وای که اگر دو رکعت نماز به جا بیاریم، چند تا آیه تلاوت کنیم، لحظاتی مشغول اسماء بشیم، یه شعر عارفانه بخونیم، معنی شده اک کنیم، سریع شور عشق و عاشقی برمیداریم، تعبیرش میکنیم به عشق بازی با خدا، در حالی که این فقط چند قطره چشیدن بوده، چشیدن موج عشق، اما بهش وارد نشدیم و وارد هم نمیشیم مگر اینکه بها پرداخت کنیم، جهاد داشته باشیم و طاقت داشته باشیم بر کشته شدن منهای کافر. خب معمولا اکثریت ما از این مرحله خوشمون نمیاد. خدای فانتزی، عشق فانتزی، معرفت فانتزی و سلوک فانتزی رو دوست داریم و این فانتزی ها ما رو فقط تو مرتبه مهد کودک دنیا نگه می‌داره. حتی وارد دبستان هم نمیشیم. 3-5% وارد دبستان میشن و مراتب رو طی می‌کنند. به زندگیت، حالت، جسارتت و همتت نگاه کن. جز این 3-5% یا اون 95%، امیدوارم که حداقل با خودت صادق باشی و اگه مشاهده کردی که جز اون 95% که احتمالش خیلی زیاده، آمین که جسارت و جرأت شروع جهاد با کافر درون رو داشته باشی. هر چقدر با اون کافر کنار بیایم، ضعیفتر و سوسولتر و آسیب پذیرتر، بی جنبتر، بد خلقتر و بد خلق و آفرینشتر میشیم. کافر چی خلق میکنه؟ خلقش چطوریه؟ برکت باشه این نگاه، این لقمه پرهیز، این دعوت به قدرت و جسارت. آمین که پتانسیل حرکت بشه برات. حتما از حس و برداشتت و ایده های خلاقانت برای این پرهیز با ما سهیم شو. حتما دوره آینه شو رو از فراخوانش در مسیر آرامش شروع کن. هر جا هستی، از هر مسیری که میشنوی، به یکی دو تا فایل جسته گریخته و پراکنده بسنده نکن. حضور در میدان انرژی این دوره رو کامل به خودت اهدا کن. بیای سراغ فراخوان، متوجه میشی که دوره بها داره. سعی کن بهاش رو هم به هر طریقی که برات ممکنه پرداخت کن. از پول کوچیکتر نباش و خرج پول نشو. پول رو خرج خودت کن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که جرأت و جسارت و همت برداشت از این بی نهایت و بخششش رو داشته باشی. نور باشی.